بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب رسیدیم به صفحه 25، داشتیم شماره 5 داشتیم البته با این مسئله صحبت میکردیم که اگر صورت دوم رو توی متن اصلی یادتون باشه که الان عرض میکنم، گفتیم که اگر در دعوای منکر و مدعی منکر بنا رو بر انکار بذاره، قاضی از مدعی درخواست بیانه میکنه، اگر اقامه کرد که دعوا حل میشه، اگر که او اقامه بیانه نکرد قاضی از منکر میخواد که قسم بخوره، اگر قسم خورد دعوا تمام میشه، اگر قسم نخورد و قسمش رو برگردوند به مدعی، به محض اینکه مدعی قسم بخوره ادعای او ثابت میشه. حالا فرض ما تو نکول بود، اگر که آقای منکر نه قسم بخوره و نه حاضر بشه که قسمش رو به مدعی رد بکنه، گفتیم تکلیف چیست؟ چه فتوایی رو باید صادر کنه؟ آقای روانی به ما گفت به جهت اینکه روایت صریحی دال بر این مسئله به وضوح روشنی وجود نداره در مسئله اختلاف شده. برخی گفتن که به صرف اینکه آقای منکر نکول کرد، نه قسم خورد و نه حاضر شد که قسمش رو برگردونه، در اون صورت شما قاضی وظیفه‌ش اینه که بر اساس همین بر علیه منکر قضاوت بکنه. نظر مقابل میگفتش که قاضی حق نداره این کار رو انجام بده به صرف اینکه نکول صورت گرفت، بلکه او باید خودش دخالت بکنه و قسم رو به مدعی برگردونه. همین که قسم رو مدعی برگردون، مدعی که قسم خورد میتونه اونجا قاضی بر علیه منکر فتوا بده و حکم بکنه. این نظر دوم رو مرحوم صاحب عربه سید یزدی و برخی دیگه قائل بودن. برای این مسئله دو تا دلیل آوردن. دلیل اول رو جلسه گذشته عرض کردیم، گفتیم تمسک کردن به اصل و قاعده داخل کتاب القضا، اصلی که جلسات قبلم دربارش خیلی صحبت کردیم، میگفتیم اصل اقتضا داره که قضاوت و حکم هر شخصی در حق غیر خودش نافذ نیست، ولایت نداره، اعتبار نداره، و اون چیزی که به صورت یقینی قدر متیقن از این اصل خارج میشه حالتیه که قضاوت قاضی و حکم قاضی در فرضی باشه که منکر قسم رو بر مدعی رد بکنه و مدعی قسم بخوره و حاکم بر اساس قسم مدعی فتوا بده و حکم بده، یا نه حاکم و قاضی فتوا میده بر این اساس که چون منکر خودش حاضر نیست قسمش رو برگردونه، خودش دخالت بکنه و قسم رو برگردونه به مدعی، و اگر اون موقع مدعی قسم خورد قاضی بر اساس اون قسم فتوا بده و حکم کنه. قدر متیقن این دوتا حالت از اصل مذکور خارج میشن. اما نسبت به حالت سوم که محل بحث ماست، که منکر نه خودش حاضر بشه قسم بخوره و نه حاضر بشه که قسم رو برگردونه به مدعی، آیا اینجا ما میتونیم بگیم که حکم قاضی نافذه به صرف این که نکول صورت گرفت؟ میگیم اینجا شک داریم، شک داریم که حکم قاضی در این وضعیت آیا همچنان ذیل اطلاق اصل مقتضی عدم نفوذ قضاوت هر شخصی در حق غیر خودش هست یا نیست. چون شک داریم حکم بقایش میکنیم، در موارد یقینیه که حکم خروج میکنیم. خب این از این نکته که جلسه قبلا توضیح دادیم. اگر سوالی هست در باب همین دلیل در خدمت. اگر نه که ادامه میدیم. حل شد؟ خب خدا روشم. الحمدلله. آقا من یاد آمد که قرار بود ساعتهای بحثیتون رو سنجاق بکنید. من غیر از گروه بحثی آقای رسالت اینا که خیلی فعالن، گروه های بحث دیگه خیلی کم فعالن. من ازتون انتظار دارم. شما احسن که فعالیتتون زیاد شده باری کلن، ولی سایر گروه ها فعالیتشون خیلی کمه. زشته بالاخره دیگه، از شما گذشته دیگه، باید خودتون بیاید تو کار. خب علیه ها، دلیل دوم تمسک به یک روایتیست که پیغمبر اکرم در این روایت میفرمایند که قضاوت من در میان مردم بر اساس بیینه و قسمه. قضاوت من در میان مردم بر اساس بیینه و قسمه. ممکنه که یک کسی بیانش قوی تر باشه از دیگری، خب قول او مقدم میشه. اما حواستون رو جمع بکنید، حواستون رو جمع بکنید که چه بسا ممکنه کسی بدون داشتن بیانه صحیح، بیانه ای رو به صورت جعلی و فیک اقامه بکنه. او با این کارش اگرچه که ممکنه مثلا در مورد اون مال ادعایی بخشی از اون مال رو به جیب بزنه، اما با این کارش داره در ازای اون جیب زدن مال در آخرت برای خودش آتش میخره. خب این روایتیست که حالا متنش هم میخونیم براتون. آقای روانی به این روایت میخواد تمسک بکنه، حتی از قول مرحوم سایبر سیدی است. خب تقریب استدلال به این روایت چیست؟ با این تقریب استدلال که مدعی، کسی که مدعی است، اگر که بیانه نداشته باشه، چون داره میگه چی؟ انما عرضی بینکم بالبینات والایمان، من بر اساس بیانه و یمینه که بین شما قضاوت میکنم. این مفهوم داره دیگه، یعنی اگر نه بیانه داشتید و نه یمین داشتید من قضاوت نمیکنم بر این اساس، بر اساس بواطن و چیزهایی که خارج از ظاهر قضیه است من این کار انجام نمیدم، با اینکه من پیغمبر اکرمم، عالم غیب و شهادتم، اما با این حال بر اساس ظواهر قضاوت میکنم. خب در واقع میخواد بگه مدعی، میتونیم اینطور برداشت بکنیم، مدعی اگر که بیانه نداشته باشه و منکر هم اگر قسم نخوره، چون بیانه برای کیست؟ مدعی است و قسم هم برای منکره. پیغمبر میفرماید که من بدون بیانه و قسم قضاوت نمی کنم، یعنی اگر مدعی بیانه نداشته باشه، منکر هم قسم نخوره، من اگر بخوام اون موقع قضاوت بکنم، قضاوت باید بر علیه کی بکنم؟ آقای منکر. اون قضاوت قضاوت نافذی نیست. چرا؟ خاطر اینکه نما عقضی بینکن بالبینات و الایمان، من بر اساس بینه و یمین قضاوت میکنم. اگر نه بینه ای وجود داشت و نه منکر حاضر بود که قسم بخوره، خب قضاوت من هم بیمعناست. برفرضم قضاوت بکنم، اون قضاوت نافذ نیست. از این روایت استفاده کردن برای ادعای خودشون. بخونیم همین تیکه رو، بعد اگر سوالی بود در خدمتتون هستن. خب به التمسک به ما دل علی ان الغزاء بین الناس انما هو بالبینات والایمان، تمسک کردن به آن روایتی که دلالت میکنه که قضاوت میان مردم همانا به بینات و ایمان است، کما دلت علی ذالک صحیحه شامل بن حکم عن ابي عبد الله امام صادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما اغضي بينكم بالبينات والايمان، من همانا قضاوت میکنم بین شما به بینات و ایمان، به بینه ها و قسم ها، و بعضكم الحن بحجته من بعض، بعضی از شماها استوارتر است، الحنو به معنای استوارتر، قویتر، محکمتر. بعضی از شماها حجتهایتون، دلیلهاتون از بعضی دیگر قویتر است. فایما رجل قطعت له من مال اخیه شیئا فانما قطعت له به قطعه من النار. هر رجلی که، هر کسی که برای او من جدا کنم قسمتی رو از مال برادرش به خاطر بینه و قسم دروغ، اینو اضافه کنید تو ترجمه چون فرض اینو گرفتم، اگر که من جدا کنم هر زمان برای شخصی از مال برادر دینیش قسمتی را به خاطر بر اساس بینه و قسم دروغ، بل بینت ولی یمین الکاذبه، بینه و یمین کاذبه، فانما قطعت له به قطعه من النار، قطعا دارم براش یه قطعه ای از آتش رو جدا میکنم. یعنی در واقع میخواد بگی که این کار، وقتی من این کارو بکنم در واقع دارم به این معناست که دارم براش آتیش میگیرم در ازای اون مالی که از برادر دینیش گرفته و به دروغ هم این کارو کرده، در واقع در قبال اون داره آتش میگیره. به تقریب عن المدعی اذا لم تكن له بینه، اگر با این توضیح که به مدعی اگر بینه نداشته باشه، محل بحث ما اون فقره ای که میخوایم بهش تمسک بکنیم کجاست؟ انما اغزی بینکم بالبینات والایمان. به تقریب عن المدعی اذا لم تكن له بینه، اگر که مدعی بینه نداشته باشه، والمدعا علیه لم یحلف، مدعا علیه یعنی منکر هم قسم نخورد، فالقضاء آن ذاکه علی المدعا علیه قضاء من دون بینه ولا یمین، قضاوت کردن در اون صورت بر علیه مدعا علیه یعنی منکر قضاوتی است بدون بینه و یمین، که فلا یکون و نافذن، نافذ نیست، نفوذ نداره. این از استدلالی که خدمت شما عرض شد اینجا ذکر کردن. اگر ابهام داره بفرمایید آقای دستان، در خدمتی بفرمایید.
آشان سلام علیکم.
علیکم سلام.
که ممکن وقتی قسم نمیخوره یا این یه خودش یه نشونه یه که ممکن داره مثلا اشتباه میگه، الان داخل این نظر میخواد این رو رد کنه که امتیاز منفی برای منکر نیست، درسته؟
آره، میخواد بگه که اگر که منکر قسم رو ترک کرد، حاضرم نشد قسمش رو خدمت شما عرض شده مدعی بده، این به معنای این نیستش که پس منکر یه ریگی تو کفششه، معناش این نیست اینجا، و شما نمیتونید بر اساس این فتوا بدی.
نظر اول، نظر دوم که بازی میتونه بده به مدعی رو.
آره. نظر دوم میگه که چون شما نمیتونی این کارو بکنی، بعد قاضی خودش دخالت بکنه، قسمو برگردونه.
بله.
خواهش میکنم تمام بشه. خب. این تا اینجا استدلال کسانی که نظریه دوم رو پذیرفتن دیگه، ما نظر اول دوم میگیم دیگه، تکرار نکنیم. نظر اول قضاوت به صرف نکول، نظر دوم قضاوت به شرط اینکه حاکم و قاضی قسم رو برگردونه به مدعی. خب. از سوی قائلین به نظریه اول اشکال شده که ما در اینجا یه روایتی داریم، در این روایت صرف نکول از قسم و رد قسم رو دلیل بر قضاوت گرفتن، به تعبیر دیگه مفادش دلالت بر این میکنه که میتوان به صرف نکول قضاوت کرد، لازم نیست حاکم خودش بیاد دخالت بکنه و قسم رو بده به مدعی. یه روایتی است. به نظرم متن رو بخونیم و بعد تناسب بکنیم به روایت، ببینیم کجاشو میخواد استفاده بکنه. و ازا اشکال، اگر که اشکال بشه، به انهناک روایتن تدلو علال قضائه به مجرد نکول عن الامرین، ممکن اینجا اشکال بشه که این در واقع یک روایتی است که دلالت میکنه بر قضائه به صرف نکول عن الامرین. اگر ازا اشکاله پایین امکن الجواب، جوابم میده آقای روانی به این. خب حالا اشکال به چیست؟ وحی روایتو عبید ابن زراره عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام الرجل یدعا علیه الحق ولا بینت للمدعی. میگه که یک کسی هست علیهش خدمت شما عرض شود که ادعا میشود حقی، ولا بینت للمدعی، مدعی هم بینه نداره. امام فرمود قال یستحلف او یرد الیمینه على صاحب الحق فان لم یفعل فلا حق له. میگه خیلی صریحه دیگه، میگه امام میفرماد یستحلف، این آقای منکر مدعا علی قسم میخوره، او یرد الیمینه على صاحب الحق، یا اینکه باید قسم بخوره یا اینکه قسم رو برگردونه به صاحب حق یعنی مدعی. فعل لم یفعل، اگه هیچ کدوم انجام نداد فلا حق له، هیچ حقی نداره. خب این فلا حق له رو استفاده کردن برای اینکه خدمت شما عرض شود اینجا میشه قضاوت کرد، همین که حق نداره یعنی چی؟ یعنی چون حقی وجود نداره پس معلومه انگار یه ریگی تو کفششه، پس آقای قاضی بر اساس همین حکم میده. حیث و تدل رو به وضوح به صورت خیلی واضح داره میگه که الا ان المدعى علی، آقای منکر مخیر بین امرین، مخیر است، اختیار داره بین دو تا کار، الحلف او رد الیمین، یا قسم بخوره یا قسمشو برگردونه، علل مدعی فان لم یفعل هما، اگر این دو تا رو انجام نده فلا حق له و یقضی علیه من دون حاجت الى رد الیمین علی المدعی، و قضاوت می شود بر علیه او بدون نیاز به رد یمین بر مدعی از سوی حاکم شهر یا قاضی. خب این از این اصل اشکال. آقای روانی به این اشکال پاسخ میده. اشکال اولش نسبت به خدمت شما عرض بشود که سند این روایت، ایشون میگه که ما میتونیم نسبت به این روایت اشکال سندی کنیم، نسبت به این روایت میتونیم اشکال سندی کنیم. اشکال سندی هم مربوط به وجود یک شخصی در سند این حدیثه و اون آقا قاسم ابن سلیمانه. قاسم ابن سلیمان وثاقتی برای او در کتب رجالی بیان نشد، اما برخی سعی کردن از طریقی وثاقت او را اثبات بکنن. یکی از طرق تمسک به در واقع اسانید کتاب شریف کامل و زیاراته، یکی از طرق تمسک به اسانید کتاب شریف تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است. عرض میکنم یعنی چی؟ حالا ببینید رفقا، برخی از اصولین ما و فقهای ما معتقدن کتاب کامل و زیارات که مال آقای ابن قولوه قمی است، معتقدن که اسانیدی که ایشون آورده و افرادی که در این سندهای روایتهای کامل و زیارات اومده به شهادت خودشون اینها یک توثیق عام پیدا میکنن. میدونید که رجال خوندید یا نه؟ فکر کنم رجال خوندید اگر اشتباه نکنم، یا علوم حدیث بود خوندید. ما دو نوع، خیلی کم، ما دو نوع توثیق داریم، یک نوع توثیق خاص داریم، یک نوع توثیق عام داریم. توثیق خاص به نحویه که در کتب رجالی شخصی که جمع‌آوری میکنه افراد رو، طبقات رو مینویسه و تعیین وضعیت افراد رو میکنه به صورت خاص، مثلا از قول رجالین معروف، اونها که در واقع اوائل صدر غیبت صغرا بودن، مثل محوم شیخ توسی و نجاشین ها و بعد از اینها، از قول اونها مثلا یا فلانی ثقتون اینون مثلا عادلون تعابیر اینچین امامیون مثلا اینطوری. و این تعابیر میشن توثیق خاص. گاهی اوقات اتفاقی که میفته توثیق عامه، یعنی شخص براش به صورت خاص همچین تعبیری به کار برده نشده، اما اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که به واسطه یک سری طرقی یک توثیق عامی درست میشه که او هم جزو اون مصادیق توثیق عامه. یکی از توثیقات عامی که اینجا وجود داره سندهای کتاب شریف کامل الزیارات. آی ابن قولوی قمی در مقدمه کتاب شریف کامل الزیارات به صورت صریح میگه که من روایاتی که اینجا ذکر کردم، همه این روایات اسانیدش و افرادی که در سندها وجود دارن همه ثقه‌اند. این داره شهادت میده، شهادت میده که من فقط روایاتی را آوردم که افرادش افراد مورد اعتماد و ثقه ای هستن و اساساً روایاتی که افرادش ضعیف بوده باشن رو نیاوردم. خب از قول رجالین همچین تعبیری یک نوع شهادت و توثیق عام است. لذا با این توثیق عام و شهادتی که آقای ابن قولوی میده، هر فردی که اسمش در سندهای روایتهای کتاب کامل و زیارات اومده باشه با این توثیق عام وثاقتش بگو آقا ثابت میشه. یکی از اشخاص دیگه‌ای که یکی از اشخاصی که در سندهای کتاب شریف کامل و زیارات اومده قاسم ابن سلیمانی است که ما اینجا تو روایت عبید ابن زراره در واقع داریم دربارش بحث میکنیم. اگر که ما این مبنا را قبول کردیم که اسانید کتاب کامل الزیارات به واسطه شهادت آقای ابن قولوی قمی و توثیق عامی که درست شده، این مبنا را قبول کردیم، اینا معتبرن و افراد معتبر نقل کرده، در اون صورت قاسم ابن سلیمان به این جهت وثاقتش ثابت میشه و روایت بگو آقا از این جهت مشکلی نخواهد. روشن شد آقا؟ خب یه مبنای دیگه هم هست، اینو عرض کنم بعد دیگه وقتمون داره تموم میشه، بعد دیگه بعد در باب جوابش هم جلسه آینده صحبت بکنیم. یه مطلب دیگه هم هست و اون اینه که یه راه دیگه برای توثیق آقای قاسم بن سلیمان هم هست. راه دیگه چیه؟ باز مبنایی وجود داره، کتاب تفسیر آقای علی ابن ابراهیم قمی، از مشایخ قم بوده، از مشایخ قوم بوده، خودش واقعا از اجله اصحاب بوده، ثقه بوده، مورد اعتماد بوده، همچنین پدرش. خب این بزرگوار کتابی نوشته تفسیر قرآن. این تفسیر بر اساس روایات، تفسیر تعویلی است و خیلی از آیات قرآن رو بر تفسیرش رو بر اساس فضائل و مناقب اهل بیت و خیلی جاها مثلا نگاه بکنید مثلا میگه آقا اینجا داره در واقع در باب دشمنی های اهل بیت و دشمنی هایی که به اهل بیت میشه، دشمنان اهل بیت و بدی های اونها صحبت میکنه. تفسیر خوبی است، حالا کار به محتواش ندارم. باز برخی معتقدن که آقای علی ابن ابراهیم قمی در مقدمه کتاب عبارتی داره که اون عبارتش مثل عبارت آقای ابن قولوی در کامل الزیارات دلالت بر این میکنه که هر شخصی که اسمش در سندهای روایتهای این کتاب تفسیر اومده، این فرد فرد مورد اعتماد و ثقه است. باز یه توثیق عام میره درست کرده. خب عبارت چیه؟ من عبارت رو برای شما یه فقرش رو بخونم. میگه آقای علی ابن ابراهیم قمی در مقدمه اینطوری میگه، میگه نحن ذاکرون و مخبرون به ما ینتهی الینا، میگه ما ذکر داریم ذکر میکنیم و خبر میدیم از اون روایت هایی که به همون رسیده و رواح و مشایخونا و ثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. داریم چیزهایی رو ذکر میکنیم که روایت کردن اونها رو مشایخ ما، بزرگان ما، و ثقاتنا افراد با اعتماد، افراد ثقه. خب از کیا نقل دارن میکنن؟ عن الذین فرض الله طاعتهم، از کسانی که خداوند متعال طاعت اونها رو بر ما فرضی کرده. برخی گفتن این تعبیری که اینجا کرده که ما روایات رو از ثقات گرفتیم، از بزرگان گرفتیم، گفتن که پس این دلالت بر این داره که هر شخصی که در سند کتاب شریف تفسیر علی ابن ابراهیم قمی آمده است، این آدم مورد اعتمادی است، ثقه است. و یکی از اشخاصی که در سند یکی از روایات یا چند تا روایات، حالا من بررسی نکردم که آقای قاسم ابن سلیمان که چند تا روایت اسمش اومده، قابلیت سرچ داره تو این نرم افزارهای نور، وقت نشد که این کار انجام بدم، اما یکی از افراد قاسم ابن سلیمانه. این بنده خدا اسمش تو تفسیر علی ابن ابراهیم قمی تو سندها اومده. لذا با این، اگر این مبنا رو قبول بکنیم، توثیق ایشون اتفاق میفته، یا توثیق عام می صورت میگیره. البته این دوتا مبنا رو در کتاب کامل و زیارات و تفسیر قمی رو همه قبول ندارن. مثلا مرحوم آقای خویی اوایل این مبنا رو در کامل و زیارات قبول داشت، اگر اشتباه نکنم، اگه برعکس نگم، اواخر عمرش از این نظر برگشت و دیگه سندهای کامل و زیارات رو معتبر نمیدونه. خب حالا آقای روانی میگه اگر که ما سند روایت رو با این توصیقات عام درست بکنیم، اگر سند این روایت عبید بن زراره رو با این توصیقات عام درست بکنیم که قاسم بن سلیمان در کامل و زیارات و تفسیر قمی آمده است، از جهت دلالی مشکلش قابل حله، میتونیم جواب بدیم. چطور؟ انشالله جلسه آینده دربارش صحبت میکنیم. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل
وسلم.
سلامت باشین آقا.